اگه خدمت شما یا جاتون توی کلیسا تو خطر بیفته، چه حسی بهتون دست میده؟ و چی کار میکنین؟ مثلا اگه یه نفر پیداشه که بهتر از شما موعظه کنه یا بهتر از شما پرستش کنه و گیتار بزنه، حاضرید خدمتتون رو با اون شخص شریک بشین یا به اون شخص بدید؟ علاوز روحانی میدونیم جوابش چیه؟ اگه اراده خدا باشه، آره. ولی واقعا آیا قلبن حاضریم که این کارو کنیم یا شروع میکنیم به دیدن چیزای منفی تو زندگی اون شخص، پشتش حرف زدن، یا اجازه میدیم که تو کلیسا واسه این موضوع دو دستگی پیش بیاد که یا منو انتخاب کنید یا اون شخصو؟ شاید این اتفاق یا اتفاق مشابهی بین رسولان افتاده باشه وقتی که پولس خدمتشو شروع میکنه. پتروس رهبر شاگردا، کسی که با موعظش یک بار 3,000 نفر و بار دیگه 5,000 نفر ایمان میارن، دیگه اقتدار قبلیشو نداشت و ما میدونیم که یعقوب رئیس شورای اورشلیم شده بود و پولس تازه وارد که هنوز کاراش فراموش نشده بود با خدمتش کلیسا رو درگیر چالش هایی کرده و الان به اورشلیم اومده و انتظار داره که خدمت و کارهاش هم تایید شه. بذارید از غلاطیان فصل 2 آیات 6 تا 10 رو بخونم. و آنانی که ظاهراً افراد برجسته‌ای بودند، چیزی به پیام ما اضافه نکردند. اسم و عنوان آنها برای من اهمیتی ندارد و خدا تحت تأثیر مقام کسی قرار نمی‌گیرد. بلکه آنها به این حقیقت پی بردند که خدا مرا مأمور اعلام انجیل به غیر یهودیان ساخته است. همانطوری که وظیفه اعلام انجیل به یهودیان را به پتروس محول کرده بود. همان خدایی که به پتروس قدرت داد تا رسول یهودیان باشد، به من نیز قدرت داد تا رسول غیر یهودیان باشم. وقتی یعقوب و پتروس و یوحنا که به ارکان کلیسا معروفند، آن فیضی را که خدا به من عطا فرموده بود تشخیص دادند، آنها دست من و برنابا را به علامت موافقت فشردند و قبول کردند که ما در میان غیر یهودیان کار کنیم و آنان هم در میان یهودیان. تنها پیشنهادی که داشتن این بود که در فکر فقرا باشیم، یعنی همان کاری که من مشتاق انجامش بودم. ظاهراً اینجا کلیسا یه جلسه غیر رسمی میذاره که بعد از شنیدن صحبتهای پولس و برنابا خدمت اونا رو تایید میکنه و احتمالاً این فقط یک تاییدیه شفاهی بوده، چون بعدن که کلیسای اورشلیم جلسه رسمی میذاره، نامه‌ای واسه کلیساهای غیر یهودی ها مینویسه که نیاز نیست شما ختنه شید و شریعت رو مثل یهودی ها انجام بدید. وقتی خداوند میخواد کاری رو انجام بده، ممکنه ما یا خادمین خوشمون نیاد یا حتی با دیده شک بهش نگاه کنیم که آیا این اراده خدا هستش یا نه، ولی خیلی وقتا روح خدا به خادمین ارادش رو نشون میده، مثل خدمتی که پولس و برنابا انجام میدادن، و اگه هم نشون نده اراده خدا انجام میشه با خادمین دیگه‌ای، چه ما دوست داشته باشیم چه نه. روزی از پتروس استفاده میکنه بین غیر یهودیا و روزی هم از پولس، و ممکنه خداوند روزی هم من و تو رو بفرسته به جایی که زبانشون یا فرهنگشون رو نمیدونیم. ولی همونطور که روح داشت با پولس و برنابا بین غیر یهودیا کار میکرد، کسایی که قدرت تشخیص داشتن اون خدمت رو دیدن و تشخیص دادن و تایید کردن. یه چیز دیگه‌ای که واسه من خیلی جالب بود توی این آیاتی که خوندیم آیه 10 بود، چون خیلی از خدمت‌هایی که اینجا داره راجبش صحبت میشه واسه افرادیه که برای این خدمت خونده شدن، ولی آیه 10 از خدمتی صحبت میکنه که تمام اعضای کلیسا میتونن این کار رو انجام بدن، یعنی حمایت کردن از فقرای کلیسا. ولی چه اتفاقی افتاده که کلیسای یهودی از کلیساهای غیر یهودی میخواد که اونا رو حمایت کنه؟ وقتی گروهی از یهودیان اورشلیم به مسیح ایمان میارن، میبینیم که اونا دائما به معبد میرفتن یا به کنیسه ها، و وقتی یهودیان بیشتر ضد مسیحیان شدن، شروع کردن به اخراج اونا از کنیسه و معبد و همینطور قطع کردن روابطشون با اونها. و یهودی ها سعی کردن با این کار کسایی که ظاهرن از یهودیت مرتد شدن و با این فشارا به یهودیت برگردونن. اتفاقی که افتاد این بود که کسب و کار مسیحی‌ها تو اسرائیل به شدت ضعیف شد و به خاطر این تحریم‌ها مسیحی‌های یهودی نژاد شروع به فقیر شدن کردند و از طرفی هم خیلی از اونا اموالشون رو برای حمایت کردن از کلیسا و برای کار ملکوت خدا به کلیسا بخشیده بودن. بعد از چند سال کلیسا و مسیحیان به شدت تو اورشلیم فقیر شده بودن و به خاطر خدمتی که کرده بودن کلیساهای زیادی تو شهرهای مختلف امپراتوری روم شکل گرفته بود. یک روز انجیل توسط مسیحیان یهودی نژاد به سایر شهرها رسیده بود و الان که ایماندارا تو اسرائیل تو فشار هستن، کلیساهای امتها که دیگه رو پای خودشون ایستادن میتونن کلیسای اورشلیم رو حمایت کنن و برکت بدن. آیا این اتفاق واسه شما کمی آشناه؟ این شبیه چیزیه که تو ایران یا خیلی از کشورهای جفا کننده به مسیحیان اتفاق میافته. افراد زیادی به خاطر ایمان مسیحیشون شغل یا اموالشون رو از دست میدن. داراییشون توسط حکومت توقیف میشه و تقریبا تمام کشیش‌های رسمی کلیسایی که بین فارسا خدمت میکردن مجبور شدن کشور رو ترک کنن و اموالشون توسط حکومت توقیف شد و همین اتفاق واسه خیلی از مسیحیان توی ایران افتاد. واسه همینه که از کلیسا و ایمانداران خواسته شده که با داراییشون همدیگر رو خدمت کنن و این خدمتی که از دست هر کسی برمیاد در حدی که میتونه. موضوع کم بودن یا زیاد بودن اون مبلغ نیست، بلکه موضوع حمایت کردنه و بخشیدن با دل خوشه، چون که خداوند یه همچین هدیه ای رو میخواد و ازش استفاده میکنه. ممکنه شما هم مسیحیایی رو بشناسین که تو شرایط سختی هستن یا ممکنه به خاطر ایمانشون تحت فشار باشن، بیکار شده باشن یا اینکه تو هزینه‌های زندگیشون به مشکل خورده باشن و حمایت‌های مالی ما میتونه نشون بده چیزی که از مسیح یاد گرفتیم و از مسیح دریافت کردیم برای خودش و کلیسای خودش و پادشاهی خودش استفاده می‌کنیم. خدا من به شما برکت بده. هفته آینده سعی میکنیم که فصل 2 رو به پایان برسونیم و اگه از این برنامه برکت گرفتین اونو با دوستاتون که حس میکنید به این پیام نیاز دارن میتونید به اشتراک بذارین. روز خوبی داشته باشین تا هفته آینده. من امین افشار نادری هستم از کلمه حیات و متشکرم که تا این لحظه همراه من بودین و اگه دوست داشتید که به سایر کتاب‌ها یا برنامه‌ها دسترسی داشته باشین میتونید از وبسایت ما دیدن کنید یا ما رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.